کنه بتونیم پتروشیمیمون رو توسعه بدیم، صنایع مرتبط رو توسعه بدیم، نفتمون رو خام نفروشیم.
خیلی این بخش صحبت‌ها رو حیفم میاد که به هر حال به اتمام برسونم. ما با آیتم دیگری رو هم داریم و می‌خوایم بشنویم، ولی واقعیت هم اینه که به شدت باید توجه به این واقعیت داشته باشیم. کشوری که میبایست صنعت اولش انرژی باشه، سر از این در میاره که بیش از نیمی از برحال شاید قریب نیمی از داوطلبین کنکور سراسریش قصد اونو پیدا میکنن و تلاش میکنن که بتوانن وارد حوزه پزشکی بشن. حوزه پزشکی که اگرچه مقدسه، اگرچه ارزشمنده، اگرچه نیاز هست، اگرچه هنوز خیلی فاصله داریم تا اشباع بازار پزشکی در کشور اشاره شد، اما باید واقعیت رو بپذیریم، در حوزه های دیگری باید ورود بکنه. صنعت انرژی اولین صنعت کشور میبایست باشد، اینجا پشت این میکروفون هر جا من نشستم ادعا کردم میبایست باشد، بر اساس شاخص ها و پارامترهایی که بارها ادعاش کردم و خواهش کردم اگر مسئولی احیانا نقدی بر این عرض بنده داره بیاد و بنشینه و اینجا با هم دیگه گپ بزنیم. کشور ایران دوستان شنونده ظرفیت توان زایش بیش از 20% 25% انرژی پاک جهان را دارد. من ادعایی که میکنم قابل اثباته بر اساس اعداد و ارقام، نه بر اساس ادعای برحال فقط علمی روی کاغذ، بلکه کاملا پرکتیکال دارم راجع به این مسئله حرف میزنم. و این ظرفیت ظرفیتی است که باید برای جوانای مملکت تبدیل بشه به حوزه بالفعل و بتواند اونها رو جلب بکنه و جذب بکنه. بریم با هم دیگه یک آیتم دیگر رو بشنویم. اخبار دانشگاه ها، سرکار خانم سمیرا اکبری زحمت چه کشیدن، با هم میشنویم.
اخبار دانشگاه. سلام خدمت شما مخاطبان گرامی. در دقایق پیش رو شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به دانشگاه‌های کشور خواهید بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز. من فتح‌اللهی هستم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. خب ملت شریف ایران آگاه هستند که دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی ایران است که بعد از انقلاب اسلامی در واقع شروع به کار کرده و ساخت و پرداخته انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است. این دانشگاه فقط در مقطع ارشد و دکترا دانشجو میپذیره و در بعضی از حوزه‌های علمی هم در سطح فرا دکترا فعالیت تحقیقاتی و علمی میکنه. دانشگاه تربیت مدرس طی حدود نزدیک یا قریب به 40 سال فعالیت علمی و تحقیقاتی خودش بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و گزارش‌های ملی بر اساس کیفیت پژوهش در سطح ملی دانشگاه رتبه دوی کشوری در میان دانشگاه‌های جامعه کشور بعد از دانشگاه تهران قرار داره. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی باز دانشگاه تربیت مدرس در آسیا بر اساس کیفیت پژوهش و یافته‌های پژوهشی تکنولوژیکش به لحاظ آکادمیک رتبه دهم بین 205 دانشگاه آسیا رو کسب کرده. دانشگاه تربیت مدرس باز در میان دانشگاه‌های جهانی بر اساس گزارش‌های مختلف رتبه‌بندی علمی بین 400 تا 600 بسته به اینکه چه رتبه‌بندی رو استفاده می‌کنیم قرار گرفته است. دانشگاه تربیت مدرس بر اساس برنامه‌ریزی‌های استراتژیک که برای خودش ایجاد کرده، هم در جهت تحول ساختاری اخیراً در حال برنامه‌ریزی است، هم در واقع برنامه‌ریزی‌های علمی و آکادمیک و تحقیقاتی خودش در حال تحوله. دانشگاه تربیت مدرس در برنامه راهبردی خودش تشکیل هسته‌های پژوهش و فناوری را در دستور کار قرار داده تا بتواند در تراز دانشگاه‌های بسیار پیشرو دنیا به لحاظ تحقیقاتی و علمی قرار بگیره. جزء برنامه 10 سالی دانشگاه هست و امیدواریم که انشالله بتونه این کار رو پیش ببره. دانشگاه تربیت مدرس برنامه‌ریزی کرده که دانشگاه پاک باشه، یعنی هم در اشتغال زایی بتونه نقش اساسی بازی بکنه، هم در واقع کارآمدی بتونه نقش اساسی بازی بکنه و دانشگاه پاسخگو باشه. پاک سر واژه پاسخگویی در حل مسائل در واقع کشور و مشکلات موجود و چالش‌های اساسی اجتماعی، اقتصادی و سایر اموری که در سازمان‌ها و دستگاه‌ها با باش سر و کار داریم. و اشتغال زا یا به عبارت دیگر پرورش انسان‌هایی که بتوانند در فضای اقتصادی کشور دست به ایجاد فضای جدید شغلی بزنند و بتونند اجتماعی رو پیگیری بکنند، بالاخره در انجام وظایف و خدمات خودش به جامعه خودش بتونه کارآمد عمل بکنه. دانشگاه تربیت مدرس برنامه‌ریزی کرده که تحول ساختاری در خودش ایجاد بکنه و این تحول ساختاری رو به منظور تقویت پاسخگویی، اشتغال زایی و کارآمدی در دستور کار قرار داده که بتونه در حوزه فناوری و کارآفرینی نقش اساسی در ایران اسلامی رو بازی بکنه و انشالله در یه دهه آینده جزو دانشگاه‌های سرآمد دنیا قرار بگیره. امیدوارم موفق باشید.
صحبت‌های آقای دکتر فتح‌اللهی معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس را شنیدید. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
ضمن تشکر از سرکار خانم سمیرا اکبری که این آیتم رو آماده و هماهنگ و تولید کرده بودن و آورده بودن واسه برنامه، اما اون چه که باعث شد که در میانش وقفه ایجاد بشه، باور کنید که زحمت ایشون نبود، زحمت این درایو کامپکت دیسک ما بودش که از تکنولوژی برمیاد. آقا دو عنصر به قول فرنگی ها ریلایبلیتی و استیبلیتی در تکنولوژی خیلی نیست، منظور استحکام و قوام و قابل اتکا بودن گاهگداری نیستش و گاهگداری باعث میشه این گیر بکنه. این اشارت همین برای بیگره گیر کردن بود. الان باید این که به هر حال میفرمایید حتما همون گیر کردنه دارین اشاره میکنین و میفرمایید که دوستان آنسوی شیشه که گردن خودشون دارن میگیرن این مطلب رو به عنوان تهیه کننده. من باور کنید قبول نمیکنم. آقا تهیه کننده بنده خدا چه گناهی کرده وقتی فناوری گیر میکنه؟ اما الان یاشار بهمند عزیز در استودیوست و قرار راجع به فناوری اتفاقا صحبت بکنه. آقا این چه فناوریه؟ نه من به عنوان مدافع فناوری میگم که خب طبیعیه بر مقابل آن همه مواهب بالاخره گاهگداری هم گیر بکنه.
سلام. فناوری اصولا اینجوریه دیگه، یه بخش زیادش گیر میکنه.
آقا من صحبت شما رو قطع میکنم. دوستان میگن آرم داره. من واقعا معذرت میخوام اگر آرم تکنولوژی رو نرفتیم. اگه قراره که آرم تکنولوژی بریم آقا. اگر ما فردا خلاصه از نون خوردن نندازیم ما رو بابت اینکه یک آرم تکنولوژی رو خلاصه نرفتیم. آقا در خدمتیم یاشار جان، ببخشید.
فضای شما شد. توی زمینه تجهیزات و سامانه های امنیتی به خودکفایی کامل رسیدیم و محصولاتمون تماما داخلی هستند و توی تجهیزات مورد نظر شبکه ثابت به 70% تولید رسیدیم و توی زمینه شبکه سیار به حدود 30% تولید. این آمارها در کنار اون 20 میلیون آمار کسانی که از شبکه های اجتماعی داخلی دارن استفاده می کنن، یه بخش از آمارهای دقیقا تعجب برانگیز بوده.
بخش اول البته خیلی بویت به حال استقلال به معنای مطلقش رو نمیداد، که البته خیلی عاقلانه هم نیست، قابل اتفاق و ارزم موضوع شما شاید افتخارم نباشه، چون هیچ کشوری در دنیا اقدام نمیکنه به معنای واقعی کلمه همه محصولات پسیو و اکتیو به شبکه خودش رو در حیطه چه سیار چه ثابت خودش تولید بکنه. مقرون به صرفه لزوما نیست. زمین که آماری که شما دادین 30 و 70 بود، یعنی
من بیشتر سوالم چون قسمت حوزه سامانه‌های امنیتی هستش که احتمالا یه بخشی از حتی سامانه هایی که داره در حال حاضر در کشور هم تولید میشه، فکر میکنم بالاجبار مجبوریم از یک سری قطعات خارجی استفاده کنیم و اون که رسما اعلام کنیم 100% تماما داخلی هستش یه خورده شک برانگیز هستش. من دوست دارم که دوستان یه خورده بیشتر توضیح بدن. اما
من فکر میکنم که شاید به قول فرمایش شما نیاز به توضیح داشته باشه،
نیاز به توضیح داره. و به خصوص اون 20 میلیون نفر کاربران شبکه های اجتماعی داخلی، اون هم به نظر من بد نیستش که بالاخره نگاه کنیم ببینیم که کدومی که از اون شبکه‌های اجتماعی بیشتر.
من خودم به شخص خدا شاهده، من یه چیزی رو جمله تاریخی رو اینجا از مارک توین یاد کردم، گفتم آقا مارک توین میگوید ترک سیگار بسیار کار ساده است، من خودم بیشتر از 100 بار ترک کردم. این همین جمله رو من تعمیم میدم به حوزه‌ای که شما الان دارین ازش یاد میکنین. باور من اینه که آقا تولید آماری که از کارهای بسیار ساده است، من خودم یکی از بزرگترین تولید کنندگان آمار در صنایع مختلف میتونم باشم، اما در این حالی که این آمار رو داریم تولید میکنیم باید مراقبت داشته باشیم از واقع بینی خردورزانه‌ای که مبتنی بر الگوهای توسعه جهانی است. ما نمیتوانیم خودمون رو به عنوان یک روستای جدا از دهکده جهانی ببینیم. حذف کلمه دهکده جهانی رو میتوانیم احیانا اگه خوشمون نمیاد حذفش کنیم، اما واقعیت انکارناپذیر گره خورده زندگی بشر امروز که کاملا یک پارچه هست انکارناپذیره. اصلا مقرون به صرفه نیست اگر من در یک کشوری همه تجهیزات یک حوزه خاص از جمله فناوری، مشخصا فناوری ارتباطات و اطلاعات رو انتظار داشتم در درون تولید بکنم، بنادار خیلی نخواهد.
نه قطعا بهتر هستش که ما اصلا اگر بتونیم توی حوزه هایی به این توامندی برسیم که بتونیم تولید کنیم و حتی برای صادرات میتونیم بخشای خاصش رو انتخاب کنیم برای اینکه
بله ما اون حوزه ها بشه.
اما شما به روستا اشاره کردید، ما یه خبری بود چهارم نمایشگاه توامندی روستایی نو اشرف کشور بر که یه جای امیدواری بود که 90 تا کسب و کار از جنس استارتاپ توی این نمایشگاه حضور داشتند، تو سالن اختصاصی استارتاپ ها حضور داشتند. این 90 تا حوزه که کسب و کاری که بتونه به کشاورزها یه بخش زیادی از جامعه کمک کنه، از جمله من امسال چیزی که خیلی زیاد دیدم استارتاپ هایی بود که میخواستن محصولات کشاورزی رو به جامعه شهری برسونن.
بله.
تعدادشون زیاد بود، قطعا تو این حوزه الان
شاید این تعداد نیاز نباشه،
شاید نیاز نباشه، شاید لازم باشه یه دقیقت علکی بشن، اما ورود دقیقت شرکت های استارتاپ به حوزه هایی که خدمات دهی بتونن بدن به خصوص به روستاییان خیلی مهم هست.
بسیار ممنونم یاشار جان، ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته، چون اتفاق خوشگواری، هرچند که همونجوری که شما فرمودین نیاز هستش که کمی به قول معروف خرد ورزانه تر با هاش
من فقط میشنم یه سوال ازتون بپرسم.
حتما قربان.
شما پاسپورتتون رو چقدر میفروشید؟
پاسپورتمو؟
بله
من قربان پاسپورت ایرانی یه دونه دارم، دیگه هم پاسپورتی ندارم.
من فقط به عنوان اختتامیه خبرها میخوام بگم که پاسپورت ایرانی الان به قیمت 500 تا 800 هزار تومان داره خرید فروش میشه برای بحث واردات موبایل و ریجستری.
عجب، بسیار هم خبر جالب انگیز و تأمل برانگیزه، به موقع خودش حتما باید به این نکته توجه بکنیم. اون چه که در واقع البته یاشار عزیز اشاره کردن، کد ملی و البته اینکه سفر خارجی رفته باشین و وارد کشور شده باشین و بعد آ قیمتو چرا بالا میبری، 300 تومان تا 500 تومان بود عزیز من، ما یه دونه گوشی میخوایم بخریم، شما نمیذاری از فرصت ایجاد شده استفاده بکنیم. اگرچه ما مخالفیم با این مسئله، ولی قیمتو زیاد بالا نبرید. ممنونم. خب ما در بخش پایانی به سر میبریم، دقایق پایانی برنامه. یه نکته‌ای رو در بین صحبت‌ها آقای دکتر سهرابی که خدمت شما بودیم اشاره شد ولی ازش عبور کردیم، اون هم مسئله توزیع پزشک در کشور بود که یکی از نگرانی‌هایی که شاید باعث اون تصمیمات هیجانی میشه که آقا ما پزشک کم داریم پس بریم تعداد پزشکامون یه شب دو برابر کنیم، نبود توزیع متنازع و متناسب با به هر حال توزیع جمعیتی هست که باعث این چنین اتفاق است. اینو از شما به عنوان سخن پایانی بشنویم و اگر نکته‌ای شما فکر می‌کنین باقی مونده ما حدوداً فکر کنم 4-5 دقیقه حداکثر وقت داریم.
بله متشکرم. ما تو حوزه برآورده نیروی انسانی دو تا در واقع مسئله داریم، یکی بحث تعداده که خب روش مفصل صحبت کردیم، فقط در مورد این من یه نکته رو عرض کنم که یه اشاره شد که سازمان جهانی بهداشت برای هر 1000 نفر یک نفر معیار گذاشته، الان دیگه این رو هم معتبر نیست. همونطور که عرض کردم شما باید نظام ارائه خدمات سلامتمون رو تعریف بکنیم بر اساس اون نیازمون رو مشخص بکنیم. ما چقدر در سالهای آینده نیاز به پزشک داریم، آیا تعدادمون کافیه، چه تعداد بازنشسته میشن، نمیدونم در واقع موارد دیگری که باعث خروج از کشور یا موارد دیگری میشه یا ورود به کشور پزشکانی که میرن بیرون تحصیل میکنن، اینا در واقع همه جمع
بشه و بعد به یک جنبندی برسه.
این بحث تعدادمون. اما بحث مهمتری که در واقع تا حالا خیلی بهش توجهی نکردیم بحث توزیعه. خیلی وقت هست ما تعداد کافی نیروی انسانی داریم، اما به خاطر شرایط خاصی که مهمترین علتش حالا بگیم عدم توجه به عدالت اجتماعی و توسعه یافتگی نامتقارن توی کشور هست، توزیع نیروی انسانی ما متناسب نیست و عملا همه یک جا جمع میشن. الان در حوزه پزشکی آمار جدید من ندارم، دوستانی که در واقع دستن در کار در نظام پزشکی هستن شاید بتونن آمار دقیق بهمون بدن.
48 درصد کل متخصصین مغز و اعصاب کشور در تهران هستند. من یه قلمو بگم که جذاب،
اما اونچه که من تخمین میزنم همینی که بیشتر از 60 درصد فوق تخصصهای ما در تهرانن. متخصصین ما بین 40 تا 50 درصدشون فقط در تهران دارن کار میکنن. خب و پزشکان عمومی هم باز به همین صورت تعداد قابل توجهشون توی تهران هستن و بقیه هم تو بقیه کلان شهرهای دیگه‌ن. عملا منطقه محروم ما شاید از خیلی از اشتها خالی باشه. خب اون نماینده مجلسی هم که دغدغه حوزه انتخابی خودش رو داره قاعدتا حق داره، میگه منطقه من پزشک نداره، اما راه حلش این نیست که افزایش ظرفیت بدیم، بلکه ایجاد انگیزه و جذابیت هایی که پزشک برن اونجا کار بکنن و خدمت بکنن. مهمترین اینه که ما بتونیم عدالت اجتماعی برقرار بکنیم. اون نماینده محترم مجلس به جای اینکه پیشنهاد اضافه ظرفیت رو بدن بیان
شرایط اقتصادی و اجتماعی اون شهر یا شهرستان یا منطقه تحت
پوشش شده. اونجا مثلا میگم یه پزشکی که بره اونجا، ما به زور تعهدات مثلا تعهدی که داره میفرسته میشه منطقه دو سال، یعنی مثلا از خون میفرسته دو سال مناسه سال چهار سال تعهداتش رو یه منطقه محروم بگذارن، الان به اجبار میفرستن پزشکارو. خب اما چهار سال که تمام شد یک روز اونجا نمیمونن. چرا؟ چون بالاخره اون پزشک بچهش میخواد تحصیل بکنه، همسرش یه بالاخره میگه من همسر یه پزشک متخصص شدم.
زنجیره آقای دکتر یک اشاره کردن، لوپ منفی یا لوپ مثبت، مثل یک زنجیره به هم وصله. مدرسه خوب میخواد، دانشگاه خوب میخواد، تفریح خوب میخواد، سینما میخواد، نمیدونم خیابون خوب میخواد، فضای اجتماعی بالغی میخواد که بتواند ارتباطات اجتماعی خوبی با طبقه ای از سطح اجتماع داشته باشه که بتونه باهاشون حرف گفتنی داشته باشه و بتونه زندگی بکنه. همه این عناصر آقای دکتر به نظر میرسه یک ریشه و بکبن در واقع دیگری دارن به نام اقتصاد که امیدواریم دوستان کمی بهش بیش از پیش اهمیت بدن. وقت ما به اتمام رسیده، من فقط فرصت خداحافظی دارم و اشاره به این نکته کلیدی که دوستان عزیز اگر ما نیاز به پزشک داریم که داریم، باید خردورزانه اولا انتخاب بکنیم چه میزان، چه نوع، در کجا نیاز داریم و البته برای این مسئله گام هامون هم خردورزانه برداریم. تا یک فرصت دیگری که ما فرصت داشته باشیم در خیابان فرصت خدمت شما برسیم. خدا نگهدار. ممنون.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های رادیو گفتگو. آنچه که شنیدید خیابان فرصت بود، حاوی آخرین اخبار علمی ایران و جهان، جذب دانشجویان رشته پزشکی و تطبیق با ظرفیت‌های شغلی آینده در رشته پزشکی در کشور که در قالب این برنامه شنیدید.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن سایه ها هنگ سیاهی، بزن دل خستگانت را و زان دل خستگانت راست اندوهی فرام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم،
در این لحظه توجه شما شنوندگان گرامی و همیشه همراه برنامه‌های رادیو گفتگو رو جلب می‌کنیم به شنیدن برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم که در این برنامه با کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی آشنایی بیشتر و مناسب‌تری پیدا خواهیم کرد.
درست بنویسیم درست بخوانیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده، یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفننه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفاً، معمولاً، قبلاً، بعداً و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی، همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانوادتن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح می‌کنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم رو از رادیو گفت.